رساله ابرانیان فصل 11 آیه 32 تا به آخر. و دیگر چه گویم؟ زیرا که وقت مرا کفاف نمی‌دهد که از جدعون و باراق و سمسون و یفتاح و داوود و سمعول و انبیا سخن گویم، که از ایمان ممالک را تسخیر کردند و به اعمال عادلانه پرداختند، بعدها را به دست آوردند و دهان شیران را بستند، آتش پرشدت را خاموش کردند و از دم شمشیرها رهایی یافتند و از ضعف توانایی یافتند و در جنگ شجاع شدند و لشکرهای بیگانگان را فراری ساختند. زنان مردگان خود را به رستاخیز باز یافتند، اما دیگران شکنجه شدند و رهایی را قبول نکردند تا به رستاخیز نیکوتر برسند، و دیگران با استهزاها و تازیانها بلکه با زنجیرها و زندان آزموده شدند. سنگسار گردیدند و با اره دو پاره گشتند، آزموده شدند و به شمشیر کشته شدند. در پوسهای گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره شدند، آنانی که جهان لایق ایشان نبود. در صحراها و کوهها و غارها و شکافهای زمین پراکنده گشتند. پس همه ایشان با اینکه به سبب ایمان شهادتی نیک یافتند، وعده را نیافتند. زیرا خدا برای ما چیزهای نیکوتر مهیا کرده است تا آنکه بدون ما کامل نشوند. میخوام به تعدادی از این زنان و مردان فکر کنیم که جهان لایق ایشان نبود، کسانی که رنج و جفای بسیار زیادی کشیدن، آزار و اذیت و شکنجه و تبعید و فقر و حتی مرگ. چنین مسیحیانی به خاطر نام خداوند ما عیسی مسیح در زمان مریم تودور که ملکه انگلیس بود و معروف بود به مریم خونخوار، در مورد هنری هشتم در جلسات قبل صحبت کردیم که میخواست همسرش رو طلاق بده، اما پاپ این کار انجام نمیداد، پس از پاپ جدا شد و خودش رو رئیس کلیسای انگلیس دونست و اون کلیسا همچنان کاتولیک بود، فقط علیه پاپ، و هنری رئیس اون کلیسا شد و بعد دیگر اصلاحگران رو نابود کرد تا اینکه مرد، و بعد از اون پسرش ادوارد ششم پادشاه شد و او مرد خداپرستی بود و برای اصلاحگران اون زمانهای عالی بود. اصلاحگری به سرعت پیش رفت در زمان ادوارد و واعظین بزرگی در زمان انگلیس پیام انجیل رو بشارت می دادن. ادوارد ششم وقتی که 16 سالش بود مرد، عده ای از اصلاحگران می خواستن لیدی جین رو بذارن روی تخت پادشاهی، هرچند که او دختر هنری هشتم نبود، اما می خواستن هنوز پروتستان رو و آیین پروتستان رو در انگلیس نگاه دارن، زیرا دختر دیگه او یعنی مریم یا مری که از یکی از همسرهای هنری هشتم است، اون به تخت پادشاهی نرسه، زیرا او بسیار کاتولیک بود. اما او به مدت 6 یا 7 روز بر تخت هست، اما مری خونخوار میاد و گردن او رو میزنه همراه با کسانی که از او حمایت کردن. پس این مری خونخوار از 1553 تا 1558 به مدت 5 سال بر تخت سلطنته. بذارید راجع به وضعیت انگلیس بگیم. وقتی که او به قدرت رسید، وقتی که او بر تخت پادشاهی نشست، وضعیت اقتصادی بسیار بد بود، کلیسا ضعیف بود، دانشگاهایی که بسیار معروف بودند در سراسر اروپا به شرکت افول می‌کردند، سیاستمداران به جای اینکه کشور رو اداره کنند نقشه می‌کشیدند تا چه کسی بر قدرت باشه، و 3 گروه در انگلیس بود و سعی می‌کردن هر کدوم دیگری رو نابود کنه. یکی از اونا کاتولیک‌ها بودن و تعداد زیادشون همچنان در انگلیس بودن. نه تنها به آموزهای کلیسای کاتولیک اعتقاد داشتن، بلکه می‌خواستن انگلیس رو بیارن زیر قدرت پاپ. دوما پروتستان‌ها که کلیسای کاتولیک رو رد کردن، و گروه سوم گروه دیگه‌ای بود که می‌خواست آموزه‌ها و رفتارهای کلیسای کاتولیک رو داشته باشه اما زیر قدرت پاپ نباشه. پس سه گروه هستن. این گروه آخر پاپ رو نمیخواستن اما میخواستن سنت‌های کلیسای کاتولیک رو نگاه داشته باشن. و این گروه سومه که به مری خونخوار اجازه میده تا به قدرت برسه. و اونا کسانی هستن که مری بعد هم به اونا خیانت میکنه. در زمان ادوارد ششم که در جوانی مرد، اصلاحگری روش میکنه اما بعد از مرگ او بلافاصله متوقف میشه. وقتی که مری خونخوار به قدرت میرسه و برای او بسیار راحت بود تا تأثیر کار ادوارد ششم رو برعکس کنه و انگلیس رو برگردونه به دوران کلیسای کاتولیک. علتش این بود، هرچند که رهبران زیادی در کلیسا و دانشگاه بودن که اصلاحگری رو پذیرفته بودن اما مردم انگلیس هنوز اون تعالیم رو نپذیرفتن، لذا به راحتی مردم انگلیس نظرشون عوض شد. مری خونخوار با تمام دل و جانش به اقتدار پاپ ایمان داشت بر انگلیس و مصمم بود تا دو کار انجام بده در انگلیس. بیاد داشته باشید او دو کاری که میخواد در طول زندگیش انجام بده. اولا بازگرداندن رسوم و تشریفات کاتولیک ها به انگلیس. دوما نابود کردن و سوزاندن تمامی پروتستان ها. سر وقت که به مری خونخوار فکر میکنید، این دو هدف زندگیش بود. در طول 5 سالی که او ملکه انگلیس بود میشه گفت که او حکومت وحشت رو انداخت، به ویژه برای پروتستان ها. او 5 سال پا قدرت داشت اما بیش از 300 پروتستان رو زنده شکنجه دادن و زنده به آتش کشوندن. هزاران دیگه‌ای به تبعید و فقر کشیده شدن و باید حتی انگلیس رو ترک میکردن. اما تأثیر اینکه اصلاحگران رو نابود کنن تأثیر کاملا برعکسی داشت، زیرا خون شهیدان بذر کلیساست. به جای اینکه ایمان اصلاحگران نابود بشه و پروتستان از انگلیس بیرون رانده بشه، برعکس پروتستان ها بسیار قوی شدند و مقاوم گشتند و تشویق شدند. وقتی که میدن چگونه دیگر مسیحیان با شجاعت به توده ی هیزم و آتش افکنده میشن و هیچ ترسی ندارن، این باعث شد تا مردم انگلیس به ایمان پروتستان ایمان بیارن و با خودشون میگفتن اگر کسی حاضر باشه به خاطر مسیح به این شکل جونش رو از دست بده، باید در اون ایمانش یک حقیقتی باشه، به این شکلی که مردم انگلیس از خرافات کاتولیک به سوی حقایق پروتستان ها روی آوردن. در طول این زمان تعداد زیادی از انگلیسی ها به اروپا فرار کردند. کسانی که فرار کردند پروتستان هایی که از انگلیس رفتن در طول مری خونخوار، تبعیدی ها خونده میشن. اینها پروتستان هایی هستن که اصلاحگرا هستن، از انگلیس فرار میکنن تا به دست مری به قتل نرسن. اینها هزاران و هزاران هستن و به فرانکفورت میرن و یا ژنو، زوریخ، بازل و هر کدوم از این شهرها کلیساهای قوی پروتستان داره. به تعداد زیادی از این تبعیدی ها وقتی که از انگلیس میرن تعالیمشون اصلاحی است، ما دیدشون از اداره کلیسا متفاوت با اون کشورهای اروپایی. وقتی که این انگلیسی هایی که به اروپا میان و با اون پروتستان هایی که اصلاح شده هستن برخورد میکنن، عاشق کتاب مقدس میشن و در این شهرهای اروپایی تعالیم اصلاحگری رو به خوبی فرا میگیرن و عاشق آزادی میشن و سرانجام اینها باز خواهند گشت و این آموزه های اصلاحی رو به انگلیس باز خواهند آورد و به این شکل اصلاحگری رو در انگلیس روش خواهند داد. پس آزار و جفایی که مری خونخوار بر مردم وارد میکنه باعث فراری شدن این مسیحیان میشه که اونها در نهایت در کلیساهای اروپا آموزهای اصلاحی رو بهتر فرا میگیرن و باز میگردن و اونها رو در انگلیس اداره میکنن و در بین اونها جان ناکس هست که به اسکاتلند تعلق داره. وقتی که مری از جهان میره همین اونها باز میگردن. مری خونخوار به خاطر اینکه جلوی کار اصلاحی کلیسا رو بگیره و اونها رو باز گردونه به آغوش کلیسای کاتولیک چندین کار رو انجام داد. اولا همه قوانین رو که ادوارد ششم نوشته بود و به نفع پروتستان ها بود، مری بلافاصله اون قوانین رو نقض کرد و انگلیس رو برگردون به زمانی که هنری هشتم اون رو اداره می کرد. پس اون کسانی رو که در زمان ادوارد ششم به زندان افتادن مثل گاردینر اونها رو آزاد می کنه و بعد اصلاحگران رو به جای اون به زندان می اندازه. کسانی مثل توماس کرانمر، هیو لاتیمر و نیکولاس ریدلی، کسانی که در زندان بودن و بعد به عنوان مرتد به آتش کشیده شد. و بعد کاتولیک های قوی رو که در اسپانیا پادشاه هست با او ازدواج میکنه، با فیلیپ. کار دیگه که انجام میده همه قوانین رو که پارلمان در 1500 میلادی به حکم رسونده اونها رو باطل میسازه و قوانین قبل از زمان اصلاحات رو، قوانین قرون وسطا رو باز میگردونه که یکی از اونها با آتش کشیدن مرتدین هست و بعد قوانین رو صادر میکنه، دستوراتی رو به همه مشایخ کلیسا و اینو به کلیساهای مختلف میفرسته تا همه تعالیم کلیسای کاتولیک رو تعلیم بدن و نه تعالیم پروتستان ها رو. و وقتی که این نامه ها و این دستورات میرسه به بعضی از این کلیساها و شبانهای اونها پروتستان هستن و وفادار هستن به کلام خدای زنده و کاری رو که مری میخواد انجام نمیدن، اون شبانها و استادهای دانشگاه که از دستور رو اطاعت نمی کنند به زندان میفتن. تعداد زیادی از اونها در شرایطی که بسیار کثیف و آلوده است، زندانهایی که به دخمه و سیاهچال شباهت داره. بسیار زیاد از این زندانیان اسنادی رو می نویسن که چرا به زندان افتادن و چرا به مرگ محکوم شدن، که جرم اونها چه هست که به خاطرش به زندان افتادن و شکنجه می شن و زنده زنده در آتش سوخته می شن. آیا این افرادی که در زندانن و چون این آیندهی در انتظارشون، آیا اینها قاتل هستن؟ آیا اینها تجاوزکارن؟ جرم اونها این هست. تحت مریم خوندار این زندانیان این سند رو نوشتن و میگن جرم ما این هست. اولا ما به کتاب مقدس اعتقاد داریم و اعترافنامه کلیساهای رسولان. دوما ما اعلام میکنیم که پارسا شمردگی از راه ایمان هست و نه از کار شریعت. سوما ما میخواهیم پرستش کلام خداوند در کلیساهای ما به زبان انگلیسی باشه و نه زبان لاتین. چهارما ما اعتقاد نداریم که نزد مقدسین و یا مریم مقدس دعا کنیم. به برزخ اعتقاد نداریم. به دعا کردن برای مردگان اعتقاد نداریم. اینها جرم هایی هست که به خاطرش به زندان افتادن. به ویژه جرم بزرگ اونها که اونها رو به مرگ میانداخت این بود که اونها فقط به دو آیین در کلیسا اعتقاد داشتن. دو آیین کلیسایی، تعمید و مراسم شام ربانی، در صورتی که کلیسای کاتولیک به هفت رسم اعتقاد داره و یکی از اونها تبدیل شدن نان و شراب هست به بدن و خون خداوند عیسی مسیح. پروتستان ها به این اعتقاد نداشتن. این آموزه که کلیسای کاتولیک تعلیم میده این است: هر وقت که مراسم شام ربانی انجام میشه، شراب بدل میشه به خون مسیح و نون بدل میشه به بدن مسیح. و شما در واقع وقتی که در مراسم شام ربانی شرکت میکنی، بون میگن مس، شما خون و بدن مسیح رو در واقع میخوری. و این نماد روحانی و معنوی نیست، بلکه یک چیز واقعی است. و اینها جرم هایی هست که پروتستان ها به خاطرش به آتش افکنده میشن، چون این آموزه رو رد میکنن و بهش اعتقاد ندارن. هر کس که به این چیزها اعتقاد نداشت، او رو به دادگاه میکشیدن، ازش سوال میکردن و بعد تک تک اونها رو به زندان میانداختن و بعد به آتش میکشیدن در حضور مردم. علاوه بر اون 300 نفری که به شکل عمومی در این زمان به آتش کشیده شدن، در زمان مری خونخوار، عده بسیار زیاد دیگه بودن که مردن از قحطی و گرسنگی و با بیماری های عفونی در زندان ها و سیاهچال های مری خونخوار. زمانی که مری تصمیم گرفت تا ملکه انگلیس بشه و به لندن اومد تا اعلام کنه که او ملکه انگلیس هست، هزاران نفر به خیابون اومدن و او رو پذیرفتن با شادی فراوان. و این شگفتی آوره، زیرا روز قبل که او به لندن میاد به عنوان جایگزین ادوارد ششم، روز قبلش اونها هنوز پروتستان بودن و روز بعد که او میاد نظر مردم عوض میشه. در صورت هزاران نفر در خیابان هستند، مردم از پنجره ها سکه به خیابون میاندازن، ناقوس های کلیسا به صدا در میاد. مری به عنوان ملکه لباس بسیار زیبایی به تن داره و همچنان که به لندن وارد میشه هزاران نفر همراهش هستن. اما مدت زیادی طول نمیکشه تا اوضاع عوض بشه و این تغییر بزرگ هست. مری که کاتولیک بود تصمیم گرفت تا پسر چارلز پنجم رو باش ازدواج کنه که او امپراتور ایتالیا آلمان هست. در وهله اول انگلیسی ها از این راضی نبودن، زیرا چارلز پنجم به خودی خود باعث مرگ 35,000 پروتستان شده بود و ملکه انگلیس میخواست با پسر او ازدواج کنه، یعنی فیلیپ اول مسئول دادگاه تفتیش عقاید هست در اسپانیا که در اونجا مسیحیان رو نابود میکنه. و با این علاقه که مری داره تا با فیلیپ ازدواج کنه که پسر چارلز پنجم هست، مردم انگلیس به عصبانی در میان، زیرا انگلیسی ها از اینکه تحت کنترل نیروهای خارجی در بیان بسیار ناراحت بودن و نمیخواستن پادشاه خارجی بر اونها حکومت کنه و با مری خونخوار ازدواج کنه. لذا قیام میشه. رهبر کسانی که قیام میکنه، یکی از اونها پدر لیدی جین گری هست که حتی از مری خونخوار حمایت کرده علیه دختر خودش، زیرا ای خودش کاتولیک بود. در این شرایطی که الیزابت که بعداً به پادشاهی میرسه، او هم تقریبا جونش رو از دست میده. الیزابت خواهر کوچکتر مری خونخوار هست، در اون زمان مردیه که شورش به پا کرده با 4,000 سرباز و او رو دستگیر کردن و این مرد به خاطر اینکه خودش رو نجات بده دروغ میگه و میگه الیزابت با او هم دستی داشته. البته الیزابت بعد از مری به تخت پادشاهی انگلیس می نشینه و مدت زیادی ملکه انگلیس است. به این دلیل الیزابت رو به زندان می اندازن. اما وقتی که اون یاغی به پای صندلی اعدام می رسه، تصمیم می گیره حقیقت رو بگه و میگه من در مورد الیزابت دروغ گفتم. در صورت مری خونخوار عاشق فیلیپ میشه، با اون ازدواج میکنه و فکر میکنه که حامل شده. ایشون یک بیماری داره و علائم اون بیماری مثل علائم زایمان هست. اون نه فقط فکر میکنه حامل شده توسط فیلیپ، بلکه اعلام میکنه به شکل رسمی که او یک وارث داره، به زودی پسری خواهد زاید. اما مشخص میشه که هرگز حامله نبوده و هرگز نمیتونه صاحب بچه بشه. و بعد از این واقعه فیلیپ او رو ترک میکنه، برمیگرده به اسپانیا و شروع میکنه به مشروب‌خواری و عیاشگری. مری خونخوار بسیار زن تلخ و عصبانی میشه بعد از این واقعه. اگر او صاحب فرزندی میشد از فیلیپ، شاید تاریخ انگلیس عوض میشد. اما بعد از این واقعه اون بدن میشه به زنی که بسیار تلخ و عصبانیه، بسیار خار گشته در دید مردم انگلیس، ازدواجش به هم ریخته، شخصیتش در برابر مردم انگلیس خار و کوچک شده، امیدهاش برای آینده از بین رفته و بعد این خشم و غضبش رو بر سر پروتستان ها میریزه، بر سر کسانی که حاضر نیستن از او پیروی کنن. هزارانی به خاطر او رنج میکشن. در نهایت فیلیپ به انگلیس باز میگرده و نزد مری، و مری شاده. علت این که فیلیپ باز میگرده این که اسپانیا در حال جنگ با فرانسه است و نیاز داره به پول و سرباز، لذا میگه برم نزد همسر قدیمم. پس میاد نزد مری و میگه من تو رو دوست دارم، میگه اشتباه کردم که تو رو ترک کردم. و مری هم سربازان و پول رو که میخواد به اون میده تا بره و علیه فرانسه بجنگه. و بار دیگه این باعث عصبانیت انگلیسی ها میشه. اکنون محبوبیت مری کم شده در بین مردم و توطئه‌های زیادی از علیه حیاتش. در این جنگ پول‌های زیادی خرج میشه از خزانه دولت انگلیس و در نتیجه او باید مالیات که از مردم میگیره زیاد و زیادتر کنه و این باعث میشه که مردم بیشتر عصبانی میشن و به زودی محبوبیتش کمتر و کمتر میشه. در طول این 5 سال او تعداد زیادی رو به شهادت میرسونه، باعث فراری و فراری شدن بسیاری از مسیحیان میشه از خاک انگلیس. یکی از تاریخ نویسان تخمین میزنه که در دوره حکومت مریم خونخوار 16,000 واعظ پروتستان وجود داشتن که 12,000 نفر اونها از کلیسا بیرون انداخته شدن، زیرا تسلیم فرمان مریم خونخوار نشدن که میخواد اونها تعالیم کاتولیک رو تعلیم بدن. پس کلن 16,000 شبان در کلیساهای انگلیس هست، بین 3,000 تا 2,000 نفر حدودن امکان موعظه کردن رو از دست میدن، از کلیسا بیرون انداخته میشن. بسیاری از اینها برای سلامتیشون به اروپا فرار میکنن، عده دیگه در انگلیس باقی میمونن. تلاش های کلیسای کاتولیک رو میخوان خونسا کنن، اما به خاطر ایستادنشون بر تعالیم انجیل جونشون از دست میدن. در سال اول حکومتش 84 نفر کشته میشن. نامهای زیادی هست که در تاریخ ثبت شده. ما راجع به جهان سوم صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد کشوری مسیحی که این خونریزی ها در اون شروع شده، در انگلیس. در بین اینها عده زیادی از شبان ها هستن که کشته میشن، اما فقط اونها نیستن، بلکه مریم خونخوار حتی زنها و بچه ها رو نیست به قتل میرسونه، نوجوان ها رو. کتابی هست که من اونو معرفی میکنم به شما و این به زبان انگلیسی هست، کتاب شهدای فاکس هست. فاکس خودش در قرن 16 جفا دیده و بعد اون تاریخ کلیسا رو می نویسه، تاریخ کسانی که در کلیسا جفا دیدن به خاطر مسیح از قرن‌های ابتدایی و اینکه چگونه این اصلاحگران در دست شکنجگران مری خونخوار به شهادت رسیدن. 1563 فاکس این کتاب تاریخش رو می نویسه که در مورد شهدای کلیسا هست و این باعث میشه تا مسیحیان وقتی که اون رو می خونن واقعا خونشون به جوش میاد و 10,000 نسخه از این کتاب در انگلیس چاپ و به فروش میرسه. هرچند که این کتاب کتاب بزرگی هست و بسیار گران قیمته در اون زمان، اما نسخه های زیادی از اون به فروش میره. بعضی از این داستان ها رو براتون میخونم، از این وقایعی رو که روی داده و فاکس اونها رو در کتاب تاریخش ثبت کرده، کسانی که به آتش کشیده شدن. اما قبل از اینکه این کار انجام بدم میخوام به سرعت به چند نکته اشاره کنم که چگونه خداوند از راه مشیتش تعدادی از همین کسانی که به مسیحیان جفا می رسوندن، همین جنایتکاران رو خداوند به مجازات رسوند. چند پاراگراف رو می خونم که چگونه خداوند این افراد رو مجازات کرد. بیشاپ مورگان دچار بیماری سختی شد وقتی که غذا می خورد، غذا رو بالا می آورد و این مرد تقریبا از گرسنگی مرد و به این شکل از جهان رفت. اینا کسانی هستند که به کلیسا آزار می رسوندن. بیشاپ فورتن که دشمن کلیسای مسیح بود. یک روز وقتی که از خونش باز می گرده دچار سکته می شه، به زمین می افته و مدت کوتاهی بعد از اون می میره. یکی از اصلاحگرانی رو که در این زمان شهادت می رسونن کوپر هست، دارایی هاشو از اون می گیرن و زن و فرزندانش به گدایی می افتن. دیگر جفاگران به مسیحیان مردی هست به نام کلارک که در نهایت خودکشی می کنه و در برج لندن خودش رو دار می زنه. فرالین کشیشی هست، او هم به کلیسا آزار می رسونه. یک روز در خیابان داره راه میره، همونجا می افته و سکته میکنه و میمیره. دیل که یکی از جاسوسای کلیسای کاتولیک هست، در جایی که هست، در انباری که هست، موشا بدنش رو میخورن و از عفونت اون میمیره. الکساندرا که زندانبان هست و مسیحیان رو در زندان داره، دچار بیماری میشه، بدنش ورم میکنه و عفونتش به حدی هست که کسی نمیتونه به اون نزدیک بشه از بوی گند او و در نهایت میمیره. سر رالف آلکر دشمن اصلاحگران در جنگی که شرکت میکنه او رو به قتل میرسونن، سرش قطع میشه و اعضای بدنش رو جدا میکنن. از خداوند میدونه که چگونه با دشمنانش برخورد کنه. حالا بگذارید یک داستان رو بخونم در مورد توماس کرانمر. به شما میگم توماس کرانمر چه هست. او از زمان هنری هشتم در دربار هست و شروع میکنه به سوی تعالیم اصلاحگری گرویدن و در زمان ادوارد ششم بیشاپ کنتربری هست و نظریاتش کاملا اصلاحیه و یکی از اولین افرادی که مری خونخوار میخواد او رو به قتل برسونه، زیرا شخص مهمیه. این فرد بسیار شجاعی هست، ضد کلیسای کاتولیک هست، موقعیت قوی داره، مرد پیری هست و او رو تهدید میکنن که زنده به آتش میکشن و به اون میگن تو دو انتخاب داری، یا زنده به آتش کشیده میشی و یا توبه میکنی و باز میگردی به آغوش کلیسای کاتولیک. بعد از زندگی طولانی خدمت به خداوند عیسی مسیح، موعظه کلام خداوند و اعتقاد به ایمان اصلاحگری، ایشون وقتی که در زندان هست به ترس میفته از این تهدید و تصمیم میگیره تا توبه کنه. و بعد مری خونخوار میخواد او رو کاملا شرمنده سازه در برابر دید مردم، زیرا او رهبر کلیسای اصلاحگری هست. و بعد به او نامه‌ای رو میده تا امضا کنه، اعتراف نامه‌ای رو، و در این نامه نوشته شده که من توماس کرانمر آرک‌بیشاپ کنتربری تعالیم لوتر و زوینگلی رو انکار میکنم و با تمام دل و جان و زبانم اعتراف دارم به کلیسای کاتولیک و بدون کلیسای کاتولیک رستگاری وجود نداره. پاپ رهبر کلیسای جهانیان هست و جانشین خداوند عیسی مسیح بر روی زمین و همه مسیحیان جهان باید تسلیم پاپ باشن. و این اعتراف نامه هست که نوشته شده و توماس کرانمر باید این رو امضا کنه. و مطالب دیگه ای هست که به عنوان مثال من اشتباه کردم، من در این زمینه اشتباه کردم و کلیسای کاتولیک درست میگه و ما اصلاحگران اشتباه میگیم. و در نهایت این اعتراف نامه نوشته شده که من خود رو تسلیم کلیسای کاتولیک و پاپ میسازم و خود رو تسلیم مری و فیلیپ پادشاه این کشور میسازم. توماس گرانمر از روی ترسی که داره اینو امضا میکنه، اما مری تصمیم میگیره که او رو در آتش بسوزونه و یک جلسه عمومی دارم. و اکنون از توماس گرانمر میخواد تا به شکل عمومی در برابر مردم اعتراف کنه، نه فقط نامه‌ای بنویسه و در اونجا بگه من اشتباه کردم، بلکه در حضور همه مردم توبه کنه تا به این شکل در برابر همه مردم این رهبر اصلاحی خار و ناچیز شمرده بشه. روزی در کلیسا جمع میشن، جماعت زیادی هست. ابتدا کشیشی میاد که کاتولیک هست و حمله میکنه به تعالیم اصلاحگری. سپس توماس گرانمر که مرد پیری هست، او رو میارن در برابر جمعیت. لباساش بسیار کثیفه، چون در اون زندان در اون سیاهچال بوده به مدت طولانی. توماس گرانمر میدونه که حکمش مرگ هست. اون کلیسایی که درش هستن، همه جور مردمی درش هست، بسیار شلوغه، پر از جمعیت هست. وقتی که اون کشیش موعظه میکنه و حمله میکنه به تعالیم اصلاحگری، گرانمر گریه میکنه و سپس چشماشو به سوی آسمان بلند میکنه و دعا میکنه. نکاش میشه این دعا رو براتون میخوندم و از خداوند میخواد تا او رو ببخشه، چون مسیح رو بهش خیانت کرده. سپس بعد از اینکه دعا میکنه برمیخیزه و اکنون نوبت او هست تا بیا در برابر همه مردم ایمان خودش رو به تعالیم اصلاحی و خداوند عیسی مسیح انکار کنه و به همه اونا بگه که او اشتباه کرده، در ایمان اصلاحی در کل زندگیش به اشتباه افتاده. اما وقتی که میسته میگه من به آخر عمرم رسیدم و تمام امیدم خداوند عیسی مسیح هست و میگه وقتی که من انکار کردم ایمان اصلاحی خود رو دروغ گفت و میگه من به ایمان اصلاحی اعتقاد دارم و پاپ رو دشمن خداوند عیسی مسیح میدونم، او ضد مسیح هست و تعالیم کلیسای کاتولیک کاملا اشتباهه. وقتی که توماس گرانمر به این شکل شهادت میده، مری به خشم در میاد. اکنون به جای اینکه به شکل عمومی مسیح رو انکار کنه، محکم میایسته و شهادت قوی میده. لذا بلافاصله او رو از منبر پایین میکشن و به سوی جایی میبرن که هیزومها بر روی هم گذارده شده و آتش آماده است تا او رو زنده بسوزونن. قبل از اینکه او رو بر روی اون تیر چوبی محکم ببندن، توماس گرانمر از اونا میخواد یک لحظه توقف کنن و بعد دست راستش رو بلند میکنه و اون دست راستش رو میذاره روی آتش تا این دستش بسوزه، زیرا این دستی بود که مسیح رو انکار کرد، اون دستی که با اون اعترافنامه رو انکار کرد در آتش میسوزونه. فریاد میزنه این دست ناشایسته راست بگذار تا در آتش بسوزد. بعد از اون او رو در آتش میسوزونن و آخرین کلامی که از او میشنون اینه: خداوند عیسی مسیح روح مرا بپذیر. پس این یک افرادی است که مری او رو میسوزونه در آتش. مرد دیگه هست به نام جان هوپر که به شهادت رسید در انگلیس و جان فاکس روایت شهادت او رو در کتابش ثبت کرده و من میخوام به شما بگم که جهان لایق چنین افرادی نبود. جان هوپر یکی از مدافعین کلیسای اصلاحی است، واعظ بزرگی است. تحت حکومت مری خونخوار او رو دستگیر میکنن، حکم مرگش صادر میشه. وقتی که دستگیر میشه و زمان مرگش رسیده، دعا میکنه، میگه خداوند من جهنم هستم اما تو بهشت هستی، من پر از گناهم اما تو خدای فیض و رحمت هستی، بر من رحم داشته باش، گناهکار بزرگی هستم و مطابق نیکی عظیمت من به خاطر مسیح مرا بپذیر. و بعد میگه من امیدم کاملا بر مرگ خداوند عیسی مسیح هست. سپس او رو با 3 زنجیر اون میل در میان هیزوما هست کاملا میبندن، یکی از زنجیرها به دور گردنشه، یکی به دور کمرشه و یکی به دور پاهاش، اما او میگه لازم نیست منو ببندید، من می ایستم، فرار نمی کنم، لذا او رو نمی بندن. به اراده و خواسته خودش در میون توده هیزم ها می ایسته و اجازه میده تا زنده به آتش کشیده بشه در برابر دید مردم. اما این واقعه بزرگی هست. آتش رو روشن می کنن، اما اون خرد و چوب هایی که گذاشتن اغلبشون خشک نیستن و تر و تازن، لذا مدتی طول میکشه تا این آتش شعله ور بشه، اما کم کم پاهاشو فقط میسوزونه. در نهایت چوب خشکی پیدا میکنن و چوبو میارن، اما باد میزنه، شعله ها بالا میکشه. وقتی که او داره میسوز به این شکل، پاهاش عذاب میکشه، فریاد برمیدار، میگه خداوند عیسی مسیح پسر داوود بر من رحم کن و روح من رو بپذیر. اما باد میوزه و این آتش رو از او دور میکنه و مجبورن چوب تازهی بیارن، چوبای خوش شده بیارن و آتش رو دوباره شعله ور کنن و او داره عذاب میکشه. یک مقدار از پاهاش میسوزه، باد آتش خاموش میکنه و این در عذابه، هنوز کشته نشده، هنوز به شهادت نرسیده. و در نهایت میان یک باروت میذارن، مقدار زیادی باروت، و این رو دور گردنش در کیسه میذاره و میندازن دور گردنش تا بهش رحم بشه. وقتی که آتش بزنه به اون باروت، اون باروت ها شعله بگیره و او به سرعت بمیره، اما باد مانع میشه تا اون آتش بالا بزنه و شعله رو خاموش میکنه و او مرتب داره دعا میکنه در اون عذابی که میکشه، میگه خداوند عیسی مسیح بر من رحم کن، بر من رحم کن، روح و جان مرا بپذیر، و اعتراف میکنه که گناهکار ناچیزی. و در طول زمانی که این عذاب رو میکشه در همونجا بر روی اون هیزم های آتش، مرتب داره میگه خداوند بر من رحم کن، میدونه که گناهکاره و ساعت ها طول میکشه تا سرانجام دست ها و بدن او با آتش کشیده بشه و حتی دهانش و لبهاش بسوزه و که دیگه نمیتونسته سخن بگه و در نهایت به شهادت میرسه. اما در طول این مدت از خداوند میخواد تا به او رحم کنه. و دو شهید دیگه هست در این زمان، هیو لاتیمر و نیکولاس ریدلی. هیو لاتیمر واعظ انجیل هست. در واقع در مورد او گفته شده که بیش از هر فرد دیگه‌ای لاتیمر اصلاحگری رو از طریق بشارت و موعظه در انگلیس بشارت داد. بیش از هر فرد دیگه‌ای او اصلاحگری رو از طریق بشارت در انگلیس گسترش داد. یکی از واعظین بزرگ انگلیس بود در اون زمان. او رو کشتن چون اصلاحگری بود، چون به تعالیم کلوین اعتقاد داشت، و او رو همراه با نیکولاس ریدلی به شهادت رسوندن که جوانتر از او بود. لاتیمر در برج لندن به زندان افتاده و در همون زندان کرانمر هست و برادفورد. اینا بزرگترین واعظین انگلیس هستن در اون زمان. همه اونا در یک زندانن و منتظرن که به شهادت برسن. در اون مدت که در زندانن اینا چه میکنن؟ کلام رو میخونن و عهد جدید رو مطالعه میکنن. و زمانش فرا میرسه تا هیو لاتیمر که پیرتر از ریدلی هست و ریدلی تا به شهادت برسن. لاتیمر که مدت زیادی در زندان بوده هرگز ایمانش رو انکار نمی کنه. اغلب اوقات رو صرف مطالعه کتاب مقدس میکنه و میگه وقتی که در زندان بودم عهد جدید رو 7 مرتبه خوندم. اکثر اوقات رو دعا میکنه. آگوستین برنه که خادمش هست میگه او اغلب اوقات رو در به شکل زانو زدن دعا میکرد و بعدی در دعا بود که بعدها حتی قادر نبود برخیزه و براش مشکل بود. و در دعاش به 3 موضوع اشاره میکنه. اولا اینکه خداوند به او فیض بده، چون شبان انجیل هست، از خداوند میخواد تا به او فیض بده تا دم مرگش وفادار بمونه به آموزه انجیل. دومن خداوند در فیض عظیمش اون انجیل رو اجازه بده تا در انگلیس بشارت داده بشه.
و مرتب این رو در دعاش میگه. و سومن خداوند الیزابت رو زنده نگاه داره که روزی به تخت سلطنت بنشینه، زیرا او همراهی با پروتستان ها بود. پس این سه دعایی هست که میکنه و خادم او که اونها رو میشنوه در تاریخ اینا برای ما ثبت کرده و بارها و بارها این سه دعا رو تکرار میکنه. معلی که برای مجازات اونا مشخص شده در آکسفورد هست و از این که از مردم ترس دارن مبادا به شهادت رسوندن اونا باعث آشوب بشه، لورد ویلیام فرمان گرفته از سوی مری خونخوار تا سربازان مسلحی رو داشته باشه. وقتی که همه چیز آماده است در 16 اکتبر 1555 این دو زندانی رو بیرون میارن. ریدلی که جوانتره ابتدا میاد و لباس مشکی به تن داره. بعد از اون لاتیمر بیرون میاد با اون لباسی که کهنه است و ردای بلندی که تا پایین پاش میرسه. ریدلی پشت سرش رو نگاه میکنه و میبینه که لاتیمر میاد و به اون میگه لاتیمر اونجا هستی؟ و لاتیمر میگه بله، به سرعت خودم رو به تو میرسونم. و سرانجام اونها رو میارم به محلی که توده هیزم هست. ابتدا ریدلی رو به اون تیره چوبی میبندن. او دستاشو بلند کرده و به آسمان نگاه میکنه و بعد لاتیمر میاد. اونها هم دیگر رو در آغوش میگیرن و هم دیگر رو میبوسن و به اون میگه برادر شاد باش، زیرا خداوند یا غضب این آتش رو کم میکنه و یا به ما قدرت میده تا در برابر اون بایست. سپس او زانو میزنه و دعا میکنه و پشت سرش لاتیمر نیز زانو میزنه و شروع میکنه به دعا کردن. بعد از اینکه برمیخیزن برای مدت کوتاهی با هم صحبت میکنن. اما فاکس که این روایت رو در کتاب تاریخش نوشته میگه من با اون شاهدین صحنه که صحبت کردم هیچ کدوم از اونها نمیدونستن که سخنانی که رد و بدل شد چه بود. سپس اونها باید گوش بدن به موعظه‌ای که یکی از کشیشای کاتولیک انجام میده، اما اجازه ندارن تا یک کلمه علیه اون موعظه صحبت کنن. ریدلی میگه اکنون ما خود رو به دستهای خدای زنده می سپاریم که عادلانه بر همه قضاوت خواهد کرد. سپس به اونا میگن که آماده باشن و ریدلی هر آنچه رو که داره، لباسش رو و چیزایی که داره به اون فقرهای که اطراف هستن میده. لاتیمر که لباس ارزشمندی نداره با همون لباس سادش در اونجا ایستاده. سپس مأمور غضب که در اونجا هست زنجیر رو میاره و اینو به گردن و لاتیمر میبنده و هر دو ریدلی و لاتیمر بر یک چوب به زنجیر کشیده میشن و بعد لاتیمر اون زنجیر رو میگیره و به اون مأمور غضب میگه این زنجیر رو محکم ببند چون بدن من ضعیف است. سپس بسته از باروت رو به گردن هر یک از اونها میبندن. چوب خشکی رو در اطراف اونها جمع میکنن، توده هیزومی و همه چیز آماده شده. سپس هیزوم رو آتش میزنن در پای ریدلی و آتش بالا میزنه و همچنین لاتیمر وقتی که میبینه آتش شعله شده به خاطر که اون جوان رو تسلی بده میگه شجاع باش و مثل مرد رفتار کن. امروز ما با فیض خداوند چنان شمعی رو، چنان مشعلی رو روشن میکنیم در انگلیس که هرگز خاموش نخواهد شد. چوبها رو با آتش میکشن، شعله آتش بالا کشیده میشه. ریلی فریاد میزنه میگه خداوندا روح مرا بپذیر. لاتیمر فریاد میزنه میگه ای پدر آسمانی روح مرا بپذیر. و بعد گویی با دست خودش اون آتش ها رو، شعلاش رو به صورتش میزنه. گویی صورتش رو با اون آتش ها میشویه. جان میده. بدون ذره درد. بذاری راجبه بیشاپ جان رایلز براتون بخونم که در کلیسای انگلیس بود. کتابی رو نوشته به نام 5 اصلاحگر انگلیسی. ایشون نتیجه گیری میکنه از همه این آزار و اذیتی که صورت گرفته و جفایی که به مسیحیان رسیده در دوره مری خونخوار. و چنین میگه باید بیان کنم که اشتباه بزرگی کرد کلیسای کاتولیک که هوپر و دیگر انگلیسی ها رو به خاطر ایمانشون به مسیح به شهادت کشید. من فکر نکنم هرگز کاتولیک ها به خودشون اینقدر ضرر زده باشن. مگر وقتی که اصلاحگران رو سوزوندن، خون اونها بذر کلیساست. اون نیکی که به موضع پروتستان ها رسید در نتیجه مرگ اونها بیش از ثمرات موعظه ها و زندگی اونها بود. شهادت اونها باعث شد تا هزاران انگلیسی فکر کنن که هرگز موعظه های اونها را نشنیده بودن. مردم انگلیس به این نتیجه رسیدن که کلیسایی که به این شکل آزار میرسونه به مردم و جفا میده و مردم رو میکشه نمیتونه کلیسای خدای زنده باشه. و بعد نویسنده کتاب ادامه میده که آیا کسی واقعا میخواد بدونه که کلیسای کاتولیک اشتباه نمیکنه؟ اگر چنین فکری دارید برید و تاریخ اصلاحگری رو بخونید و به شهادت رولان تیلر و کرانمر فکر کنید. از همه اشتباه‌های بزرگی که کلیسای کاتولیک مرتکب شد، هیچ کدوم بزرگتر از این اشتباه نبود که اصلاحگرا رو در آتش بسوزونه. و این کار باعث شد تا انگلیسی‌ها همه پروتستان بشن. هزارانی به سوی تعالیم پروتستان بگروند. وقتی که دیدن چگونه کاتولیک‌ها با شرارت دیگران رو نابود می‌کنن و پروتستان ها چقدر شجاع هستند، مردم انگلیس دیگه شکی نداشتند که کدوم یک از اونها حقیقته و کدوم رو باید برگزینن. مگر خاطره مرگ این شهیدان کلیسا هرگز از خاطره مردم انگلیس نره تا زمانی که خداوند بازگرده.